بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. من خیلی خجالت میکشم، اصلا نمیتونم چی بگم. اولش یه سخنی میگم بخندید، بعد یه چیزی حالا برای که عزیز خالی نباشه خدمتتون عرض میکنم. ما یه چندین سال بابامون کرج کاری میکنه، رضا که عقب یه کوچکتری موه 45 روز اون آخرین سالی که اونجا بود اومد اونجا تو خونه. گاهی وقتا خاطراتش میگه، بچه هاش بیشش میگن که تو 45 روز کرج بودی، ایک خاطره داری؟ بابا ما همش شیرش ما نشد جبم، ما نمیم عاشق را ما را ویل نمکن، اصلا ما یک گفت نداریم که بزنیم. ولی حالا او هم گناهه، وقتی فکر او میکنه او هم اینقدر رو میزنه، بچه ها نمی ها نمیرسن نمیدونیم، والا او هم وقتی که فکرش میکنیم گناه گی افتیده اینجا. خدا انشالله خیرش بده، انشالله طول عمر و سلامت بهش بده بتونه این کارو بکنه. واقعا این یک وظیفه، احساس وظیفه گی کرده، وظیفه خیلی خوبیه. انشالله خدا توفیق بده بیشتر توی این مسیر گام برداره. ما کشور ما تا اینجایی که ما تاریخش میدونیم واقعا یک حماسه ارزشمندی که همش دارای ارزش بود توی این مملکت اتفاق افتاد. اینم جنگ 8 ساله بود. جنگ ها خیلی زیاد اتفاق افتیده، خیلی زیاد اتفاق افتیده، کشور گشایی ها خیلی بوده. اگر شما مثلا کشور گشایی زمان افشار یا زمان خوارزمشاهیان یا زمان ساسانیان ببینید، اصلا کشور ما قسمتی از ترکیه و اروپا و عراق و پاکستان و ماوراء النهر و همه اینا شامل بشه. زمان فتح اونجا کشور گشایی بوده، ما کشور گرفتیم. یه زمانی ما کشور از دست دادیم، مثلا زمان قاجاریه که دو تا عهدنامه ننگین ترکمنچای و گلستان بر ما تحمیل شد و قسمت‌های شمالی ایران که هم از لحاظ سوق الجیشی هم از لحاظ منابع غنی بودن ما از دست دادیم. ولی تو این جنگ 8 ساله به خاطر اینکه ایمان یک فاکتور قضیه بود و میهن دوستی هم یه فاکتور دیگرش، ما ملت ما جانانه دفاع کردن و تونستن تمامیت ارضی را حفظ کنن، دین را حفظ کنن، ارزش ها را حفظ کنن تا جایی که الان هر کس که دلش میخواد مثلا توی تحقیقات جنگ چیزی بدونه باید تاریخ عملیات های ما و شگرد هایی که بچه های ما توی عملیات های اجرا کردن باید بخونه. الان توی دانشگاه های جنگ دنیا عملیات های ما داره تدریس میشه، خصوصا ولفجر هش، خصوصا ولفجر هش، همه کارهایی که کردن از اون کارهای کوچیکی شد تا اون کارهای بزرگ مثل ولفجرش همش داره تدریس میشه. واقعا هم باید این کار بکنن. ما غافل از جوانهای خودمون هستیم، ما باید جوانان خودمون را آشنا کنیم به این قضیه، به این حماسه بزرگی که تو تاریخ ما اتفاق افتاد، تا اینا هم رهرو اون شهیدان و اون رزمندگان اون دوران باشن و هر کس هم که دلش می‌سوزه باید این کار بکنه. خدا انشالله عاشق راهبم خیرش بده، واقعا دل سوزه. من که گفتم چیزی ندارم، ولی بازم چون گفتم که گناه اومدم خدمت. مقام معظم رهبری در مورد این جنگ ما میگه که این جنگ ما جنگ نیست، گنجه و این گنج باید استخراج بشه. ما هر چیزی که خواسته باشیم از همه ارزش‌ها، اخلاق، ایمان، مقاومت، هر چی مخی تو اینه پره و ما باید اینو استخراج کنیم، به جوانانمون انتقال بدیم. اگر انتقال ندیم شاید ما خیانت کرده باشیم. هر کسی که دستش میرسه، نه من منظورم ما، منظورم ما نیست، هر کسی، اون بنده خودی رعیت به اندازه خودش، بنده خودی معلم به اندازه خودش، پاسدار به اندازه خودش، هر کسی در هر جایگاهی که به اندازه خودش باید همت کنه و باید این وظیفه انجام بده. اگر این معارف انتقال پیدا نکنه شاید کوتاهی شده باشه و شاید خیانت شده باشه و شاید هم خدا از سر تقصیرات ما نگذره. یه کتابی چند روز پیش میخوندم به نام سوی دیار عاشقان، نوشته 40 منزل در سفر به مناطق عملیاتی همراه با شهدا. یه مقدمه خیلی جالبی داره. این مقدمهش به قدری جالب بود گفتم من باید بیام برای شما بخونه به کمیش. ما الان این حماسه ای آفریدیم توی این 8 سال دفاع مقدس. اونایی که چی بگم، اونایی که سرشون به کلاشون میارزه دارن میان این معارف ما استخراج میکنن میبرن، همونجوری که مقام معظم رهبری فرمودن گنجه، این گنج ما رو دارن اونا استخراج میکنن، همونطوری که قبل از انقلاب گنج های مادی ما رو استخراج میکردن، این گنج های معنوی ما هم الان دارن استخراج میکنن. این آقای حمید داوودآبادی که یکی از نویسندگان این رمان های دفاع مقدسه، تو مقدمه این کتاب ذکر میکنه که میگه من یه روزی یک کشمیری زنگ من زده که من میخوام کتاب های در مورد دفاع مقدس چند تاشو ترجمه کنم به زبان کشمیر، به زبان کشمیری. میگه آخه به خودم اومدم گفتم که اینا شهدای ما هستن، مثلا کتاب ابراهیم هادی و شاهرخ و این کتابایی که خیلی هم خوبه، اگر خوندید که خدا را شکر، اگر هم نخوندید بگیرید بخونید. میگه من میخواستم این کتابات زنگ زده که من میخوام ترجمه کنم. میگه که من به خودم اومدم که آخر این برای به چه دردش میخوره، اینا شهدای ما هستن، ولی نمیدونه که اونا اگر میخوان الگو داشته باشن باید مثل این شهدا الگو داشته باشن، مثل ابراهیم هادی، مثل شاهرخ، مثل خیلی ها دیگه. ما فرماندهان بزرگی داشتیم که خدا رحمتش کنه تو این جنگ شهید شدن، هم الگوی عملی جنگ بوده هم الگوی عملی ارزش ها، ارزش مجسم بوده، ارزش مجسم بوده. یه قسمتی از این مقدمه برده بخونم که خیلی جالبه. این آیه حمید داوودآبادی میگه من با دکتر جاشوع آلمانی که از اساتید دانشگاه آمریکا بود بحث کردم، با کریستوف بالایی رئیس انجمن دوستی ایران و فرانسه صحبت کردم، با اریک بوتل بحث کردم، اریک بوتل فرانسویه، با یک خانم ایرانی الاصل که ساکن فرانسه است صحبت کردم، با یک زن ایرانی ساکن آمریکا که پایان نامه درسیش نوجوانان در جنگ است بحث کردم. در جلسه ای که بودیم با اینا بحث میکرده، در جلسه ای که بودیم کریستوف بالایی روحیه یک بسیجی حاضر در کربلای 5 را طوری زیبا بیان کرد که من غبطه خوردم به او که چه کرده است. او چی کار کرده؟ چی تو فهمیده که مثلا این جوان ایرانی اینقدر خوب تعریفش کرده؟ که او چی فهمیده از این جنگ ما اینقدر خوب زیبا تعریفش کرده؟ من به او غبطه خوردم که او چه کرده است. انگار جلوتر از ما و با نگاهی همه جانبه همه چیز را بررسی کرده و دیده است. من که خودم در عملیات کربلای 5 بودم به قشنگی کریستوف بالایی نمیتوانم صحنه رزم را توصیف کنم. او همه زوایا را دیده است. اریک بوتل بعد از تیر ماه 1378 به من گفت من گنجی را از کشورتان که خودتان هم متوجه نشدید بردم. پرسیدم چی بردی؟ گفت من 2000 عنوان کتابهای شما را که درباره جنگتان بوده خریدم و بردم. کارهای این اریک بوتل جالب است. مثلا میرفت توی روستاها و وصیت‌نامه شهدا را با قیمت خوبی میخرید. اینا حمید داوودآبادی داره میگه، اهل قلمه، کتابهای خیلی از کتابهای دفاع مقدس نوشته دام. اینها را جمع کرده فرستاده فرانسه. همه آدمهای خارجی که در این زمینه میخواهند به ایران بیایند ابتدا میروند فرانسه به کتابخانه اریک بوتل، قشنگ تحقیقاتشان را میکنند و لبریز از دانسته هایی درباره جنگ تحمیلی میشوند و به کشور ما میایند و تحقیقاتشان را ادامه میدهند. واقعا هم چیزهای خوبی پیدا میکنند. میخواهم بگویم فرهنگ جبهه واقعی را کشف کردند. فرهنگ جنگ نیستن، فرهنگ جبهه. ما یه چیزی داریم به نام جنگ، یه چیزی داریم به نام جبهه. جبهه جبهه حق و باطله، جنگ جنگه. ما تو جبهه یه چیزایی داشتیم که ارزشی بود. اینجا تو همین مقدمه هم ذکر میکنه، مثلا شما تو جنگ ها ببینید، تو جنگ های مثلا جنگ های دنیا اگر میخواستن یک کسی یه کوتاهی میکرد، یه خلافی انجام میداد، میخواستن تنبیهش کنن، میگفتن میفرستیم خط مقدم، وقتی می‌خواستن تنبیهش کنن. ولی تو جنگ ما اگر یه کسی می‌خواستن تنبیهش کنن، یه خلافی میگه، میگفتن میفرستیم عقب. و بسیار دردناک بود براش، خیلی غم انگیز بود براش که چرا او نتونه عملیات شرکت کنه یا از خط مقدم میفرستنش عقب. این ارزشه، این فرهنگ جبهه اینه. میگه که او و میخواهم بگویم فرهنگ جبهه واقعی را کشف میکنند. ما در رسانه‌های خودمان فرهنگ جنگ را تبلیغ کرده ایم. مثلا تلویزیون آنقدر صحنه ترکیدن تانک را نشان داده است که از حد گذشته است، یا صحنه‌های دیگر از این دست. اینها فرهنگ جنگ است. این فرهنگ در همه جای دنیا هست، اما دنیا فرهنگ جبهه را ندارد. فرهنگ جبهه خاص کشور ماست. بعد چند مورد دیگه هم ذکر کرده. گفته یک بار در سفارت فنلاند آدمی اومه به دفتر یک مجله در باره جبهه، گفت که من مجله جبهه را میخوام، یک مجله چاپشه به نام جبهه. گفته من همه این مجلات را میخوام. گفته چیکارش داری؟ گفته ما یه مرکز تحقیقاتی داریم در مورد جنگ، هر کتاب و مجله‌ای که در مورد جنگ هست جمع میکنیم. این کتاب شما هم ما یه چیزیه که جاش خالیه و خیلی لازمش داریم، این مجله جبهه. یک بار در دفتر سفارت فنلاند بار دیگر یک دختر هلندی آمد که استادشان در دانشگاه ایرانی بود، او معرفیش کرده بود. آمد و روی نقاشی‌های دیواری جبهه کار می‌کرد. روی نقاشی‌های دیواری جبهه. الان نقاشی‌هایی که ما روی دیوارهای شهر می‌کشیم، مردم ما ایراد می‌گیرن که چرا مثلا عکس شهید احمد کاظمی کشیدن، چرا اینجا عکس سرو و این سمبولی که شهادته با یه پرچم سبز چرا روی دیوارهای شهر می‌کشن؟ همش گرفتاری، همش غم، همش افسردگی. بابا اینا افسردگی نیست، اینا یه تاریخی داره که ریشه در گذشته داره و اگر اینا حفظ نشه این ارزش‌ها می‌میره. وقتی ارزش‌ها مرد ما میشیم یه ماده، ما دیگه هیچ ارزشی نداریم. یه چیزی مثل عضو می‌خوام، مثل حیوان، یه 50 60 سالی میاد میخوره میخوابه و می‌میره. این اصلا نیست، ارزش خیلی بالاتر از اینه. ولقد کرمنا بنی آدم، ما خداوند اصلا به خاطر همین کرامت ها که ما رو به بهش میره، به خاطر همین ارزش هاست. اصلا جبهه و بهشت و جهنم اصلا خلق شده تا وقتی که یک کسی که دارای ارزشیه، یه وقتی یک کسی یک کاری انجام داده که ارزش داره بایدش، وگرنه زندگی مادی 50 60 سال به چه درد میخوره؟ خیلی از حیوانات هم مثل ما زندگی میکنن، خیلی از حیوانات هم مثل ما زندگی میکنن. در جلسه‌ای که با فرانسوی‌ها داشتیم آقای علیرضا کمری، محقق پرتلاش کشورمان در زمینه دفاع مقدس، جمله‌ای به آنها گفت که همه فرانسوی‌ها کپ کردند، یعنی جا خوردن. به آنها گفت، یکی از همین چیزی که گفتم، به آنها گفت یکی از نکات اختلاف جنگ ما با سایر جنگ‌های دنیا این بود که در همه دنیا وقتی یک نظامی تخلف می‌کند، از پشت جبهه به خط مقدم تبعیدش می‌کنند، در حالی که در جنگ ما بالعکس بود، یعنی از خط مقدم می‌فرستنش عقب. واقعا ما فکر میکنم کوتاهی کردیم. هر روزی هم که میاد اگر ما این وظیفه انجام ندیم کوتاهیمون بیشتر شده. باید این کار بکنیم. من درخواست میکنم اونایی که میشنوم، حالا ما که 6 ماه بیشتر جبهه نبودیم، اونایی که بیشتر بودن بنویسن بگن. لازمه، ما فکر میکنیم نیست، ما خودمون شاید توی دریای آب هستیم احساس نمیکنیم، ولی اونایی که بیرون از آب هستن میدونن که ما چه کاری بزرگی انجام دادیم و چه حماسه آفریدیم. و واقعا هم که باید قدر هم اونایی که بودن ما بدونیم، هم باید به جوانانم انتقال بدیم که رهرو راه اونا باشن. یه مطلب دیگه اش اینجا برات بخونم و ایشالا آقای داوود آبادی به دکتر دیگری اشاره میکنند. اریک بوتل 6 سال در ایران روی فرهنگ شهادت کار کرد. البته اریک بوتل تاش که درمیا این دست نشانده صهیونیستا بوده. ما این چیزایی که داریم اونا میان روش کار میکنن، یاد میگیرن، اونا میخوان ضدشو بزنن. ما اگر این شهادتی داریم اونا میان ساختار شهادت ما را از بند خراب میکنن. در نزد بچه های ما کاری میکنن که آقا این شهادت چیزی نیستن. خب این دفعه ریشه شو وقتی زده دیگه به درد نمیخوره. این آدم همه مقتل های عاشورا را میدانست و آنها را خوانده بود، کتاب های دفاع مقدس ما را خوانده بود، حتی بخشی از متن کتاب های مرا حفظ بود. داوود آبادی داره میگه دام. یک روز با او بحث کردم، پرسیدم چرا این همه روی موضوع شهادت کار میکنی؟ تفره رفت. سوال را گرفتم برایش تشریح کردم و مثال آوردم که وقتی شوروی میگ 52 را ساخت، آمریکا پدر خودش را درآورد و همه جاسوسانش را بسیج کرد که درباره این جنگ افزار خبر بگیرد. این موضوع بحث ما با اریک بوتل، این موضوع بحث ما با اریک بوتل مربوط به سال دهه 70 است. بعدها برایش گفتم حالا سلاحی وارد دنیا شده به اسم شهادت طلبی که جهان آن را ندارد. شما میخواهید روی این شهادت کار کنید، راه مقابله با آن را کشف کنید. اریک بوتل گفت نه اینطور نیست. گفتم اتفاقا همینطور است. بعدها شنیدم که بچه های محقق گفتند اریک بوتل برای مؤسساتی کار میکرد که سرمایه گذارانش صهیونیست بودند. میگن که توی مؤسسه ای که توی اسرائیل مال 20 سال 25 سال پیشه، بعد از جنگ ما یه کنفرانسی تشکیل شده بود توی تل آویو، بزرگان نظریه پردازان بزرگ دنیا رفتن اونجا. یکیشون البته میگن حالا فوکویاما بوده، من درست اسم چیزش نمیدونم، ولی گفتن که اومده گفته که ایرانی ها دو تا ویژگی دارن، دو تا فاکتور دارن، دو تا چیزی دارن که اگر شما بتونید اینا رو بزنید و حریفشون بشید، یکی بارها شنیدید شما، یکی بال سبزی به نام شهادت و یکی بال سرخی به نام شهادت و یکی بال سبزی به نام انتظار. اگر اینا بتونید ریشه شد تو جوانان ایرانی بزنید، بر اونا غلبه پیدا میکنید، وگرنه اونا همیشه موفق هستن، اونا از کشته شدن که نمیترسن. این همین سخن یک اینجا داوود آبادی با اریک بوتل بحث میکنه، بعد هم میکنه همجوری بوده. پروفسور ادون روزو رئیس موزه جنگ فرانسه به ایران آمد، او را به مدت یک ساعت به شلمچه بردند. احمد دهقان یکی از نویسندگان خوب دفاع مقدس تعریف میکرد وقتی با این آدم فرانسوی پا به شلمچه گذاشتیم، او مرتب نفس عمیق میکشید و وای وای میکرد. مرتب میگفت اینجا کجاست؟ این سرزمین با آدم حرف میزند. اما اگر یک وجب از این سرزمین در فرانسه ما داشتیم، نشانت میدادم که مردم چه زیارتگاهی درست میکردن. بعد هم همین ادون روزو گفته بود آرزوی من این است که بتوانم یک هفته با پای پیاده روی این خاک شلمچه قدم بزنم. اینا البته این مقدمش سرشار از این مطالبه دارد. شما وقتی میخونید احساس غرور میکنید که ایرانی هستید. فکر میکنم که وظیفه همه اونایی که میتونم بنویسم میتونم بگم هست و واقعا باید این کار بشه. اگر کاش میشد مثلا یه، حالا شاید شما علاقه من شدید اینو بخونید، کاش میشد آشق را بیه نمایش کتابی بزنه، این کتاب های دفاع مقدس بیاره اینجا، حالا یا به قیمت پشت جلد یا یک کمی با تخفیف بدن جوانا بخونن. ما خیلی از چیزهایی که ارزش های بچه همون را خراب میکنه مجانی در اختیارشون میذاریم، مجانی در اختیارشون میذاریم. 1 میلیون پول میدیم موبایل و واقعا با این موبایل اصلا نمیدیم چیکار میکنن. تو این فضای مجازی داره ارزش ها را از ریشه میزنن، اونا یاد میگیرن، ولی حاضر نیستیم که مثلا 4500 تومان 6000 تومان 5000 تومان بدیم کتاب. وقتی هم که توی کتاب خونه هم میری، تنها غرفه ای که محجوره کتاب های دفاع مقدسه. الان اگر بچه ها بگید، شاید بچه ها همه این خارجی ها را خوب میشناسن. ما الگوی جوانان امروز ما شده بچه های فوتبالیست های اسپانیا و برزیل و همونا ایتالیا و انگلیس. الان فوتبال جزیره همشون میدونه، این بچه ها گیده دوازده ساله همه میدونه فوتبال جزیره چیه، لیگ باشگاهیش که برگزار میشه، لیگ جهانیش که برگزار میشه، بازیکناش میشناسن، شماره کفش پاهاشون، شماره پیرنشون، که دنیا اومده، پدر و مادرش کی هستن، کجایی هستن، چی کار میکنن، مذهبشون چیه، همه اینو بلدن. اما اگر بگی شهید ابراهیم هادی کیه نمیدونه. حالا ابراهیم هادی وقتی میرسه مثلا به شهید خرازی و همت خو شاید خیلی کوچیک‌تر از اون بچه‌هاست، ولی من نمیگم ابراهیم هادی کوچیک‌تر از چیزه، ولی از اونا واقعا چیزتره. ابراهیم همت کسی نمیشناسه، شهید بروجردی کسی نمیشناسه. اینا باید بگیم. ما حالا فکر میکنم که اگر یه جایی باشه اینا تبلیغ کنه، یه نمایشگاهی باشه، خیلی بهتر باشه. حاجی خیر من چقدر وقت دارم؟ چیخیه؟ یوسنی دریا؟ نه ها؟ ما واقعا پا تو کفش بزرگان کردیم. اگر میدونیم آشق زنی دریا نمیجه شاید اینقدر وراجی نمیکنم. انشالله خدا توفیق بده بتونیم رهروی راه این شهیدان باشیم. یه صلواتی بفرستید. کمی دنبالی اون خاطره اون شهید بگم. وقتی رفته بودیم جزیره ام الرصاص اون روز تو الفجر هشتی، یه وقتی سید محمود سید مهدی گفتم پیک گردان حضرت رسول بود، اومد که یه عراقی پنجمتون برتر افتاده بود، لباس خیلی نوعی هم برش بود، معلوم بود که افسر یه چیزی بود، گفت برو جیبش خالی کن. شهید مرده بودم، عراقی مرده بود، تیر خورده بود مرده بود، گفت برو جیبش خالی کن. بچه ها اونجا چیکار میکنن؟ گاهی وقتا بیشتر عشق لباس عراقی بیشتر داشتن چه چیزا دیگه. گفتم من نمیرم اونجا. من شنیدم که میگن که اگر یک کسی بره رده غنیمت و کشته شه، کشته ایرم راه فلانه. نرفتم. خودش چون پیک بود میرفت و میمد، یه وقتی اومد که جیبش خالی کرده بود، دو تا بسته سیگار سومر تو جیبش بود، یکی خودنویس شیفر آمریکایی و یک چیز دیگه. اینا اومد اونجا گفت که اینا مال تو. گذاشت تو جیب بادگیر من. مال بادگیر برام بود، جیب بادگیرم این جلو جیب داشت، تو شکمش جیب داشت. اینا گذاشت جیب من. یه نوار ترانه بود، یه نوار ترانه عربی. گفتم سید محمود اگر با برگشتیم سیگار سومرش برای خودت، خود نویسش برای من، نوارش هم هر که میخواد بسونه. نوارش هم حسن شاطری گرفت و نمیدونم اصلا چی کارش کرد. ما وقتی اومده بودیم، برگشته بودیم، اومده بودیم شوشتر رو شبی که اصلا شستیم تحویل دیم و گفتن که باید بری جزیره مجنون، عراقی اومده رو پد جنوبی فکر کنم 700 متر پیش اومده، باید برم اونجا بگیرم. وقتی اصلا دیگه قرار بود بریم پایانی نشد، رفتیم جزیره مجنون. وقتی رفتیم جزیره مجنون این با ما بود. شب دسته اول ما که جلوتر از ما داشت میرفت، اینا رفتن جزیره مجنون و رفتن اون پد جنوبی و نمیدونم عراقی منطقه‌ای که پیش اومده بود پسش کردن و اونجا مونده. دو نفرم گفتم شهید دادن، یه شهیدی بود به نام سعید فضائل بچه یزد بود و یکی هم حمید حاج اسماعیلی بچه اردکان، خدا ان شاء الله رحمتشون کنه. اونجا موندن و سه چهار شب بعد بچهای چیز رفتن مهندسی رفتن آوردنشون تو میون منطقه ایرانی و عراقی بود. روی بعد ما اون وقت اون شب چون یه ساعت دو ساعت دورتر حرکت کردیم، ما رفتیم جزیره موقعیت جهاد اکبر کنار کارون. وقتی رفتیم اونجا این میرزا محمد صلایی اونجا بود. ما داشتیم میرفتیم، این تو جیب بادگیر من این وسیله بود، سیگارش خود سید محمود کشیده بود. وقتی برگشتن بچه‌ها اون روز اینقدر سیگار سومر و بغداد تو این سنگا رو بچه‌ها آورده بودن، بچه‌ای که اصلا سیگارم نمی‌کشیدن اونجا پشت سرم آتش می‌کردن پک در می‌دادن، دودش پایین نمی‌اومد. ولی این به خاطر اینکه غنیمت به یه چیزی چی بگم می‌چسم ها، چیز مفتی قلو هیچی. وقتی رفتیم جزیره موقعیت جهاد اکبر، میرزا محمد صلایی اونجا بود، او فکر کنم سرباز بود یا بالاخره یگان دریایی بود، مال قایق و اینا بود. اونجا دلمونم خست شد که ما بودیمش، گفتیم مال میریم اونجا دوباره شاید عراقی بگیرد و خود دیوسه برداره. ما می‌خواستیم خود دیوسه برای خودمون نگه داریم، دادیم او این نوار ترانه و این خود دیوسه دادیم او. او بعد آورد آمدابو ازش گرفتم. رفتیم جزیره مجنون، دو روز ما توی خط دوم بودیم. یه سنگرهایی ساخته بودن با تیر آهن تقریبا مثل این، خیلی هم بلند بود، خاکری لودر اومده بود، خاک ریخته بود روش که وقتی راکت هم بخوره روش خیلی اثر نمیکرد. اونجا بودیم. من از هواپیما چیزایی شنیده بودم ولی ندیده بودم. خیلی هم ایراد میگرفتم اونایی که چرا اونایی که پدافند هوایی هستن وقتی هواپیما میاد فرار میکنه. شنیده بودم که از بس وحشت داره فرار میکنه. خیلی مشکلم میاد اگه نتونی بزنیش او تو را میزنه، حتما میزنه. چون اول میاد اینو شکار کنه بعد بره تانک و سنگر بزنه، چون اگر اینو نزنه او را میزنه. من گفتم که چرا، ایراد میگرفتم که چرا بچه ها اونایی که پدافند هوایی هستن زودی از کوله در برن و فرار میکنن. ما رفتیم جزیره مجنون، دو روز که اونجا بودیم، روز بعدش ما خواستیم بریم دستشویی. تو این سنگره در اومدیم، دستشویی 20 30 متر پشت این سنگر بود. وقتی داشتیم میرفتیم از دور دیدیم که اون نیزارا اونجا داره آتش میگیره، نمیدونم صدای هواپیما غرغر هواپیما داشت میاد، این که داشت بمبش اونجا میریخت و چیکار کنه. رفتیم تا دستشویی و برگشتیم. دستشویی رفتیم دیدیم که شلوغه، یه کسی توش داشتیم برمیگشتیم بریم توی چیز، حالا صدای هواپیما داره زیاد میشه، به مجرد دیگه ما داشتیم ورودی سنگر میرفتیم تو، یعنی حالا دیگه در نواد بشن باید برن تو سنگر، داشتیم تو سنگر این هواپیمای میگ عراقی اومد و واقعا وحشت داشت. من وقتی این دیدم دیگه هیچ وقت پیش پدافندی نگذن چرا فرار میکنید، راکتش هم انداخت، دو تا راکت انداخت، این آقای سیفی اگر اینجا اونجا بود، دو تا راکت انداخت، یکیش شاید یه 100 متری با چیز ما سنگر ما فاصله داشت که منفجر شد، یکیش هم 20 متر اونورتر پشت سنگر خود و منفجر نشد، کار خدای راکت ها افتاد و منفجر هم نشد. و اون شب تا شاید 20 دقیقه اصلا خیلی وحشت کرده بودم، میگفتم واقعا هواپیما چیزی ترسناکه، حالا اسمش میشنوی وقتی میاد و بمب میریزه میفهمی که چیزی خیلی وحشتناکه. ما دو روز اونجا بودیم، اون گروه دسته یک چون رفته بود عراقی رو عقب کرده بود، گفتن که باید برگردن شما برید جاش. شب گذشت رفتیم تا سر یه سرایی که بهش گفتن سرای مرگ جزیره مجنون، اینجا گفتم بمونید، رفتیم تو توی سنگر همین بزرگ به همین اندازه، مال ارتشیا بود، یه بنده خدا یه افسر ارتشی اینجا نشسته بود، یه بیسیم هم گذاشته بود کنج اون سنگر، همینجا باشه اون بیسیم صحبت میکرد، صداش هم گرفت، اینقدر قوی بود این بیسیم. این بنده خدا خیلی دل ما رو خالی که اونجا نمیدونم الان از عمد بود دلش برای ما میسوخت، نمیدونم چی بود، شما بچه ها چه کار جبه داره، ما اون روز بچه که سوم دبیرستانی هستیم، 16 17 سالمونه، چه کار دارید و مگه نمیدونید؟ و بعد از دور اینجا پای این تانکر آب این بیرون یکی داشت رخ میشست خمپاره خورد مغزش سینه این سنگر بنده دو، حالا مایی که میترسیدیم ترس ما بیشتر شد. خوب شد که فقط یه 20 دقیقه نیم ساعت بیشتر تو این سنگر نبودیم، بچه ها یزد میدن گفتن که بریم، یه قایق نشستیم حدودا یه 1000 متر با قایق رفتیم، بعد کنار این پده پیاده شدیم، این پد یه جاده بلند توی آب، بیم میگم پد جاده اصلا فقط یه متر از آب ارتفاع داره، همین ورش آب همین ورش، از اینجا کنار این پد روی حاشیه آب وقتی کمر دورلا میکردی کمرت با این جاده مساوی بود، همینجوری هم تیر داشت میمید، حالا رسام و بدون رسام داشت میمید، حدودا یه 300-400 متر رفتیم جلوتر، رفتیم تو این سنگری که میباسم رفتیم، یه سنگری بود 8 نفر آدم دو تا دو تا فقط اینجوری میشه بشینی، اونم مقابلش یکی اینجا یکی اونجا، یه سوراخی دوش اونجا یکی هم اونور بود، همینجوری آهنی هم بود، بخاطر اینکه آب توی جزیره میمد بالا خیلی خیس میشه زمین، این بچه‌ای که کوچک و طلایی و اینا بودن میدونن. 4 روز اونجا بودیم، 4 روزی که اونجا بودیم، شبی که داشتیم میرفتیم یه چند تا کنسرو ماهی و یه قابلمه برنج دادن ما که ببرید اونجا این چند روزی گذشته کسی نمیتونه غذا برات بیاره بخورید. شب گرفتیم این وقتی رفتیم تو این دالده مثل این کلا این قابلمه رو گذاشتیم اینجا بیرون مقابل جاده موازی جاده، ما رفتیم تو صبح آفتاب زده بود در اومدیم که چیکار کنیم، دیدیم این قابلمه مثل صافی سوراخ سوراخ است، بعد از بس تیر توش زده بودن عراقی‌ها، اونجا هم بهمون گفتن که اگه بیرون اومدی وضو بگیری نماز بخونی خونت گردن خودت باشه، قضیه قصایی میگن ببخش. و با وجود اینکه آب کنار اون بود گاهی وقتا ما با تیمم نماز می‌خوندیم، 4 روز ما اونجا بودیم، خیلی من عوض میخوام یه حرف بزنم، کسی چیزی نمیخوردن چون خیلی مشکل بود دستشویی کردن، ما 4 روز اونجا بودیم من یک بار دستشویی کردم، خیلی مشکل بود چیزی اگر میخواستی دستشویی کردن، فقط اینم تو شب تاریکی ساعت 1 و 2، یه روز روز چهارم که اونجا بودیم این حسین آقل شیخ نمیدونم اینجا یعنی او با یکی دیگه روی پدم باس نگهبانی بود، چند تا گونی چینده بود روی این جاده باس برن 3 ساعت 3 ساعت دو نفر برن اینجا نگهبانی بودن، ایشون اینجا بودن ساعت 8 صبح یه وقتی دیدیم که خاک مالیده پریدن تو سنگر، چقدر تانک سنگر ما رو زده، رفتیم بالا دیدیم اصلا هیچ گونی روی این پد نیست، نمیدونم اینا چطور زنده مونده بودن، گلی مستقیم تانک زده بودن این سنگ این گونیا همش پرشته بود خاک شخته رو سر اینا، اینا اومدن تو اون شبم تا ساعت 1 بعد میزن، اون روز بشه شهید ناصر محمدی و شهید محمد دهقانی 100 متر عقب‌تر اونا خمپاری 60 داشتن و اونا هم چیز بودن، به اونا گفتیم هوای ما رو داشته باشید، ما دیگه نمیتونیم عراقی رو بپاییم، شما این رو بپایید و داشته باشید. ساعت 1 بعد نصفم که شد بچه های گروه بعدی اومدن، ساعت 1 بعد نصف شب 4 بعدش ما دیگه برگشتیم، من عذرخواهی میکنم چون آیش خوصه اینجا نشسته خیلی معذب هستم اصلا نمیتونم صحبت کنم، عذرخواهی میکنم، انشالله خدا بهتون توفیق بده رهرو راه ایثارگران و شهیدان باشین و باشین. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. السلام علیکم و رحمت الله.